ساعت 6 عصر ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌ها. صعود تیم ملی فوتبال ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حمله‌های هوایی آمریکا به مواضع نیروهای تحت حمایت حکومت ایران در منطقه را محکوم کرد. نیویورک تایمز از عملیات سایبری آمریکا علیه اهداف ایرانی خبر داد. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دقایقی پیش تیم ملی فوتبال ایران توانست در یک بازی بی‌نقص در نیمه دوم ژاپن رو با 2 گل شکست بده و به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا دست پیدا بکنه. شاگردان امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تونستن در دقیقه 55 و در دقیقه 3 وقت‌های تلف شده وقت قانونی بازی در نیمه دوم 2 گل رو به ثمر برسونن. محمد محبی در دقیقه 55 و علیرضا جهانبخش در دقیقه 93 تونستن که دروازه ژاپن رو باز بکنن. این بازی در نیمه دوم با برتری مطلق تاکتیکی ایران همراه بود و ژاپن تقریبا نتونست هیچ حمله منسجم و دقیقی رو ساماندهی بکنه روی دروازه ایران. بازی مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا که میان ایران و ژاپن برگزار شد سرانجام با نتیجه 2-1 همونطوری که گفتم به پایان رسید. با این برد تیم ملی ایران به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه پیدا کرد و حریف برنده رقابت قطر و ازبکستان میشه و پس از اون برنده اون بازی به فینال این دور از رقابت‌ها میرسه. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله‌های هوایی آمریکا به مواضع نیروهای تحت حمایت حکومت ایران رو محکوم کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه حمله‌های بامداد امروز شنبه آمریکا به عراق و سوریه رو همونطوری که گفتم محکوم و اقدام واشنگتن رو ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه عنوان کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین خواستار بررسی این حمله‌ها در شورای امنیت سازمان ملل شد. آمریکا اعلام کرده که این حمله‌ها رو در تلافی حمله مرگبار گروه‌های شبه نظامی جمهوری اسلامی ایران به پایگاه‌های این کشور در اردن انجام داده و این حمله ها همچنان ادامه پیدا می کنن. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از 2 مقام آمریکایی خبر داده که پیش از آغاز حمله های هوایی بامداد شنبه یک عملیات سایبری علیه اهداف ایرانی اینگونه که این روزنامه آمریکایی گزارش داده انجام شده. پیشتر شبکه خبری NBC از آماده شدن ایالات متحده برای انجام حمله های سایبری علیه منافع جمهوری اسلامی خبر داده و نوشته بود که این اقدام ممکنه برای هفته ها به طول بیانجامه. NBC به نقل از مقام های رسمی آمریکا خبر داده بود که واکنش ایالات متحده علیه حمله شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن شد شامل یک کارزار تلافی جویانه ترکیبی است. اما وزارت دادگستری آمریکا علیه یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت با هدف تامین مالی سپاه پاسداران اعلام جرم کرد و گفت بیش از 520 هزار بشکه نفت ایران در این شبکه را توقیف و بیش از 100 میلیون دلار از دارایی‌های آن را ضبط کرده است. به گزارش رویترز و با استناد به داده‌های ردیابی دریایی این نفتکش چندی پیش در آب‌های دور از سواحل سنگاپور بارگیری شده و در آب‌های بین چین و کره جنوبی توقیف شده. وزارت دادگستری آمریکا همچنین علیه 7 تن از افراد مرتبط با این شبکه از جمله مرتضی قاسمی فرزند رستم قاسمی وزیر نفت پیشین جمهوری اسلامی به اتهام مواردی از قبیل تروریسم، دور زدن تحریم‌ها و پولشویی اعلام جرم کرده. اما حمله‌های حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران به کشتی‌های تجاری و غیر تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن رفت و آمد کشتی‌ها را در این منطقه استراتژیک دچار اختلال جدی کرده. آمریکا و بریتانیا به همراه چند کشور دیگه از حدود 20 روز پیش حمله‌های خودشون به حوثی‌ها رو شدت بخشیدن و آغاز کردن. اما این حمله‌ها تا چه حد مؤثر بوده؟ برای بررسی این موضوع مهدی بیگی با خالد یمانی وزیر امور خارجه پیشین دولت قانونی یمن گفتگو کرده و از او ابتدا درباره توان نظامی حوثی‌ها و نقش جمهوری اسلامی پرسیده.
اگر به سال 2015 برگردیم می‌بینیم که حوثی‌ها قادر نبودند که تهدیدی جدی برای کشتی‌ها ایجاد کنند. اما در طول زمان ایران سرمایه‌گذاری زیادی برای حوثی‌ها انجام داده. فناوری‌های پیچیده و مدرن در اختیار آنها قرار داده و فناوری‌های قدیمی ارتش یمن را که مربوط به زمان شوروی سابق و چین بوده برای حوثی‌ها ارتقا داده. حالا می‌بینیم که حوثی‌ها پهپادها و موشک‌هایی دارند که می‌توانند کیلومترها دورتر مناطق شمالی یمن و همینطور مناطقی در خلیج عدن را هدف قرار دهند. این نشان می‌دهد که آنها در طول این مدت توسط ایران برای جنگ افروزی در دریا آماده می‌شدند.
آیا شما مدارکی دارین که نشون بده این سلاح‌ها توسط ایران ساخته شدند؟
بخشی از این سلاح‌ها نام‌های ایرانی دارند و در یمن به آنها نام‌های متفاوتی دادند تا نشان بدهند که در داخل یمن تولید شدند. اینها فناوری‌هایی هستند که به عنوان مثال ایران در تنگه هرمز آنها را توسعه داده است. ایران می‌خواهد تنگه هرمز را کنترل کند، اما حضور سنگین نیروهای ارتش آمریکا مؤثر بوده و ایرانی‌ها را به عقب رانده است. اما حالا می‌بینیم که حوثی‌ها همان توانایی‌ها را دارند که ایران به حزب الله لبنان در آب‌های مدیترانه و مناطق دیگر داده است.
آمریکا و متحدانش ائتلافی را تشکیل دادند تا جلوی حملات حوثی‌ها را بگیرند. فکر می‌کنید این حملات تا چه حد مؤثر بودند؟
هدف این است که حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در خطوط بین‌المللی دریایی دفع بشود. اگر به این عملیات نگاه کنید متوجه می شوید که این حملات مستقیما علیه حوثی ها نیست، بلکه سعی شده که قدرت عملیاتی آنها را کاهش بدهد و اجازه ندهد که آنها در منطقه به کشتی های تجاری حمله کنند.
چه اطلاعات جدیدی در مورد گفتگوهای صلح عربستان سعودی و حوثی ها دارید؟
توافقی روی میز است و طرف‌ها در مورد نکات اولیه توافق کردند، اما تحولات اخیر در منطقه و همینطور حملات حوثی‌ها در دریای سرخ باعث شده که درهای گفتگو بسته شود. امیدوارم که آنها با ادامه جنگ از وظایف خودشان در روند صلح یمن فرار نکنند. حوثی‌ها از حمله مجرمانه اسرائیل به غزه به عنوان بهانه‌ای برای توسعه عملیات خودشان در دریای سرخ استفاده کردند. برای اینکه نشان دهند می توانند این آبها را کنترل کنند. برای اینکه نشان دهند در آینده می توانند کشتی ها را متوقف و بازرسی و از آنها باجگیری کنند.
بعد از توافق ایران و عربستان در چین برای عادی سازی روابط، امیدهایی برای دستیابی به صلح در یمن ایجاد شد. حالا با وجود حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ و همینطور حمایت ایران از اونها، فکر می کنید که آیا توافق ایران و عربستان هم دوام بیاره؟
امیدوارم که دوام بیاورد، چون ما فکر می کنیم که این برای منطقه مهم است. متاسفانه ایران با تفکر توسعه‌ای خمینی زندگی می‌کند و فکر می‌کند از طریق گسترش نیروهای نیابتی در همه جا می‌تواند از کشور محافظت کند. آنها فکر می‌کنند که در سرزمین‌های خارجی از این طریق از ایران محافظت می‌کنند، اما آنها می‌دانند که بسیار شکنندند. رژیم آخوندها در ایران بسیار در داخل آسیب پذیر شده. برای ایرانی ها قابل قبول نیست که چنین رژیمی را بپذیرند.
فکر می کنید ایران برای کمک به روند صلح در یمن چه اقدام هایی باید انجام بده؟
جمهوری اسلامی باید اجازه بدهد که یمنی ها خودشان برای آینده خودشان تصمیم بگیرند و بگذارد که آنها در صلح زندگی کنند. نباید به یمن ادوات جنگی ارسال کند. یمن سلاح و مهمات زیادی دارد و برای ایجاد صلح ما باید آنها را از بین ببریم. صلح برای مردم زجر کشیده یمن ضروری است.
تقریبا 10 سال از آغاز جنگ داخلی در یمن میگذره. ممکنه تصویری از وضعیت مردم در این کشور به ما بدید؟
بحران یمن یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در تاریخ است. مردم یمن در گذشته هم فقیر بودند و حالا به خاطر جنگ حتی وضعیتشان وخیم‌تر و گرسنگیشان عمیق‌تر هم شده.
war and terror and death to Yemen.
خواسته های اصلی حوثی ها چه هستند و راه حل پایان این بحران چه میتونه باشه؟
در واقع راه حل این است که حوثی ها بخشی از گستره سیاسی در یمن باشند، اما این چیزی نیست که آنها قبول کنند. آنها تصور می کنند که نیروی غالب در شمال هستند و می خواهند این بخش از یمن را برای همیشه در کنترل داشته باشند. ما از آنها می خواهیم که بخشی از گستره سیاسی باشند و حزب سیاسی خود را تشکیل دهند و از این طریق نظرات خود را بیان کنند و هر دستور کار سیاسی که میخواهند داشته باشند. اما آنها فکر میکنند پیروز این جنگ هستند و میخواهند نفوذ بیشتری بر مردم اعمال کنند. آنها تنها اقلیت کوچکی در یمن هستند. آنها همه یمن نیستند. اقلیت کوچکی هستند که میخواهند خواسته خود را به بقیه تحمیل کنند.
گزارشی بود درباره نقش حوثی ها در اخلال در خلیج عدن و دریای سرخ برای کشتی ها و همچنین حمایت های جمهوری اسلامی و مقابله غرب با اونها. اما وضعیت کنونی آب در ایران و احتمال بروز بحران های امنیتی مرتبط با خشکسالی انسان ساخته و همچنین راه های یاری دولت آمریکا به ایرانیان برای حل مشکلات مرتبط با اون از محورهای یادداشتی که به تازگی نیکاهنگ کوثر کارشناس حوزه آب برای اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا نوشته. از خود آقای کوثر بشنویم درباره اینکه آمریکا چگونه میتونه به ایرانی ها در حوزه آب کمک کنه.
در یادداشتی که برای شورای اتلانتیک به عنوان یکی از اندیشکده‌های مهم واشنگتن نوشتم، وضعیت فعلی آب در ایران رو تشریح کردم و آثار مدیریت بدی که در طول این چند دهه دولت جمهوری اسلامی بدون توجه به مسئله تغییرات اقلیمی اومد و راه‌هایی رو انتخاب کرد که فضا رو به نقطه کشونده که الان بسیاری از کشاورزان مجبور به مهاجرت شدن به حاشیه شهرها به خاطر بی‌آبی ایجاد شده و آثار این بی‌آبی رو هم توضیح دادم. اما چیزی که هدف اصلی من بود این هست که برای آمریکایی‌ها هم این توضیح رو بدم که اگر روزی روزگاری بخواهند به ایران و ایرانیان کمک بکنند، مهمترین مسئله این است که در شرایطی که ما با تغییرات اقلیمی مواجه هستیم چه روش‌هایی رو بایستی ایرانیان در پی بگیرند که هم در دوران بعد از جمهوری اسلامی مدیریت آب در اختیار خودشون باشه، اجازه دخالت نداشته باشن کشورهای دیگر، اما بتوان از دانش و تجربهشون استفاده کرد. یکی از نکاتی که من اشاره کردم این بود که اگر کارشناسان یهودی که به محدوده فلسطین مهاجرت کرده بودند پیش از تشکیل کشور اسرائیل و یک نهادی رو تأسیس کردن به نام مکروت و اون عملا باعث شد که بتوان کشور اسرائیل رو وجودش رو تضمین کرد به خاطر مدیریت آب، ما نیاز داریم که از همین الان یک نهادی رو ایجاد بکنیم برای مدیریت منابع آب در آینده ایران با استفاده از دانش بسیاری از استادانی که در همین آمریکا درس میدن، استادان ایرانی برجسته‌ای که در کالیفرنیا و دیگر ایالت‌ها هستند و خیلی از دانشگاه‌های مهم دنیا یا مشورت میدن، همچنین به سازمان ملل. اگر ما بتوانیم از الان از کمک آمریکایی‌ها بهره‌مند بشیم و ساختاری برای آینده آب ایران با توجه به تجربیات مثبتی که وجود داره استفاده بکنیم، اون اشتباهی که بعد از جنگ جهانی دولت‌ها کردن در ایران و بهره‌مند شدن از کمک آمریکایی ولی کپی پیست کردن روش‌هایی که الان خود ایالات متحده آثار منفیش رو داره در بسیاری از سدسازی‌ها و یا روش‌های استفاده از آب می‌بینه. کشور ما بعد از جنگ جهانی دوم آثار منفی اون کپی پیست رو دید و همچنین اگر ما بتونیم تجربه‌ای که در ایالات متحده وجود داشت و بر اساس اون فعالان محیط زیست توانستند نهایتاً کاری بکنن که سازمانی برای حفاظت از محیط زیست ایجاد بشه و قوانینی برای بهتر شدن کیفیت آب و محیط زیست وضع بشه و نظارت سنگینی هم داشته باشه بر روی نحوه اجرا و ارزیابی اثرات محیط زیستی تبدیل به یک اصل بشه و اینجا بخوان به عدالت محیط زیستی برسن، ما بتونیم از این تجربه برای آینده ایران با کمک آمریکایی‌ها بهره‌مند بشیم، منتها بدون اینکه کسی به ما در حقیقت بگه که چه کاری انجام بدیم و انجام ندیم. ما بتونیم از این حمایت‌ها استفاده بکنیم برای ایجاد نهادهایی که بعد از رفتن جمهوری اسلامی بتونه مؤثر باشه.
در اینجا رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. من بنیامین صدر با شما خدافظی میکنم. با رادیو فردا همچنان بمانید. همکارانم باز خواهند گشت. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.